بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 289 مورخ 2/11/91
دیگه ببینید مرحوم آقای فاضل علی الظاهر همین قسمت وسائل رو دیدن. وسائل هم یک جا از معتبر نقل میکنه، اینو 4 یا 5 نقل داره وسائل، یک جا از معتبر نقل میکنه، یک جا از خصال صدوق نقل میکنه، یک جا از عیون اخبار رضا نقل میکنه، مختلفه. ایشون علی الظاهر فقط همین نقل رو دیدن، لذا گفت. البته نقلای دیگه هم امروز میرسیم ببینیم اصلا اعتبار سندی میشه درست کرد براش، نمیشه درست کرد، تا حالا برسیم. برای ایشون همین نقل وسائل رو دیدن که فکر کردن همین نقل واحده فقط به نظر که اونجور فرد. نه نه، این چیزی نه ویژگی خاصی نیست که بگیم عنایت به نقل محقق در معتبر است مثلا ویژگی داره، نه. ایشون اون نکته رجالیشون هم که تمرکز میکنن نمیگن محقق در معتبر چون اسناد داده معتبره، میگن هر مرسلی اگر بی نحو بگوید که حتما عبارت رو دیدید. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دلیل چهارم آقایانی که میگویند در حج نذری زن اجازه شوهر لازم نیست در نذر مزین به حدیث لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق تمسک میکنند. عرض شد که در سند این حدیث به چند طریق نقل شده است. طریق اول نقل مرحوم محقق در معتبر بود که مرسل است و دیروز اشاره کردیم حجت نیست. کلام صاحب تفصیل و شریعه هم گفتیم که به نحوی میخواستن این مرسله رو حجت قرار بدن، توضیحات داده شد. طریق دوم طریق مرحوم برقیس در کتاب محاسن جزء اول صفحه 246 که این طریق مرسله هست عن رجل امن ذکره که قابل اعتماد نیست. طریق سوم طریق شیخ صدوق در کتاب خصال است، در خصال ثلاثه، که در این طریق ابان ابن ابی عیاش واقع شده است که او ضعیف است. طریق چهارم شیخ صدوق در عیون اخبار و رضا جزء اول صفحه 132 نقل می کند که در این طریقم عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیسابوریست که توثیق نداره، لذا طرق این حدیث هیچ طریقش قابل اعتماد نمی باشد. نهج البلاغه هم یه قسمت آمده دیدیم، اونم با سندش خب مرحوم رضی که نقل نمی کنه، سندی هم که نقل شده باز همین سندی است که بعضی از این افراد درش آمده است، ابان ابن ابی عیاش درش آمده، در کتب دیگری که نقل شده نقل همون نقله، لذا باز قابل اعتماد نیست. هستش یه قسمتی باز اونم سندش نمیشه. نه حالا الان عرض میکنیم از جهت دلالت ما مشکلی نداریم این سند رو که گفتیم، فقط اون نکته رو خواستیم بگیم که ایشون میگن معتبرن، نه ولی دلالتش الان توضیح میدیم، اشاره به یک حکم عقلیست، ارشاد به یک حکم عقلیست که سند نمیخواد ولی به درد ما نمیخوره. طرق مختلف اگر باشه به حدی که به حد استفاضه برسه ممکنه، ولی اینجوری نیستش، به حد استفاضه نمیرسه. در حقیقت دو تا طریق بیشتر نداره این روایت. بله متراکم باشه، حداقل مثلا در کتب مختلف ببینیم نقل شده، مبانی مختلف، افراد مختلف، به حدی که فرض کنید 7 تا 8 تا 10 تا طریق بتونید براش درست کنید. اون چه هست در این روایت در حقیقت طرقش شاید 2 طریق یا 3 طریق باشه فقط، و با این 2 طریق نه این کی گفته اول کلامه بله. انرجون هر کدوم باشه برای ما فرقی نمی کنه. وقت در محاسن برقی هم 2 تا آمده، ممکنه فراموش کرده اسمشو، ممکنه نمیشناخته، گاهی یک کسی می آمده مسافر بوده در مجموعه روایتی نقل میکرده، ازش یادداشت میکردن کی بوده چی بوده نمیدونم. انرجل عمن ذکره، باز اون رجل ذکر کرده است کی، اونم من یادم رفته، راوی میگه اونم نمیدونم کیه. 2 تا ارسال در محاسن برقی است که مراجعه میکنید. از حیث دلالت این روایت احتیاج به اثبات صحت سند نداره، بلکه ارشاد است به یک حکم عقلی، و اون حکم عقلی این است که انسان حق ندارد در مسیر عصیان مولا و خالق و خداوند قرار بگیره برای خوشایند دیگری یا برای اطاعت فرد آخر. این کبرای کلی لا شبهت فی و از احکام عقلیه است، لکن آن چه که مهم است این است که این روایت و این مضمون در ما نحن فیه قابل استدلال نمی باشد. توضیح مطلب این که این حکم عقل یا این روایت علی فرض صدور مفادش این است که آنجا که عملی معصیت خالق است این موضوع مسلم است، ظلم است، کذب است، زنا است، تهمت است و امثال ذلک، به خاطر اطاعت مخلوق نباید معصیت انجام بده انسان. در ما نحن فی این موضوع مشکوکه، ما نمیدانیم آیا اطاعت زوج بر زوجه در اینجا لازم است؟ لذا اگه به حج بره گناه کرده، نباید مرتکب گناه بشه؟ یا نه در حج نظری زوج ولایت نداره، اطاعت زوج واجب نیست، لذا حج طاعت الله هست، باید به حج بره؟ پس شک داریم آیا معصیت خداوند محقق است یا محقق نیست. به این دلیل اگه در ما نحن فی تمسک کنیم، تمسک به هم در شبهه مصداقیه دلیل است و صحیح نیست، بنابراین این دلیل چهارم آقایان میشه تمسک به هم در شبهه مصداقیه و صحیح نیست. نتیجه این که قول اول که می گفت در ما نحن فی حج نظری رو ولو بدون اجازه شوهر زن انجام بدهد، ادله اربعشون وافیه به مقصود نمی باشه.
اگر اعتقادشون در این باشه که حج زن بدون اجازه شوهر نذره باطله، دیگه تمسک
خب الان اگه بگن نظر باطله اصلا احتیاج به این دلیل نداریم دیگه، لا طاعته نمیخواییم دیگه. اگه نه حالا الان میرسیم زیل قول دوم بررسی میکنیم، اگه کسی فرزن گفت نظر باطله دیگه یه وظیفه بیشتر نداره، یه وظیفه بیشتر نداره و اونم وظیفه عرض کنم که اطاعت شوهر است دیگه، دیگه احتیاج به تمسک به دلیلی نیست دیگه. اینا حالا میرسیم چالش بر میگردیم به باز حرفای امام چجور اینجا فتوا میدن چگونه، بذارید قول دومم بررسی کنیم، مبانی رو ذکر کنیم تا بگید. اینجا مراجعه کنید به تفصیل و شریعه جزء اول صفحه 323. ایشون اصرار میکنن در ما نهنفی تمسک به این دلیل درسته، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این مطلبیم که ما عرض کردیم، مرحوم آقای خویی هم اشاره دارن در جای دیگه، این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست نیست. ایشون کنه این مطلب هم اینجوری نقل میکنن، بعد در پایان میفرماین که این کلام فی غایت الغرابه و نهایت الاستبعاد. حرف ایشونه ببینید، ببینید میشه توضیح داد، میشه یه جوری چه بوده اصلا مقصود ایشون، چی گفتن، چه جور بیان میکنن که میشه به این دلیل تمسک کرد. ما دیگه اصلا حتی توضیحش به نظرم خیلی چیز نیست، مطالعه کنید ببینید بعد چی میگن ایشون، تو باز نکته بگید ما استفاده بکنیم. دقت کنید، اما قول دوم که میگفت بین نذر و وجوب حج و وجوب اطاعت شوهر یا تزاحم است و یا ادله وجوب اطاعت شوهر وارد است و دلیل حج رو از بین میبره، برای این که این دو مبنا روشن بشه و نظریه صحیح در این مسئله تبیین بشود، یک بحث باید روشن بشه. این بحث رو سربسته اینجا اشاره میکنیم، به زودی در یکی از مسائل تحریر الوسیله به تفصیل خواهد آمد، آنجا تفصیل قضیه رو ذکر میکنیم. این بحث این است که آیا نذر زوجه برای مشروعیتش اذن زوج رو لازم داره و بدون اذن زوج نذر زوج منعقد نمی شود، یا نه نذر زوجه اذن زوج رو لازم ندارد؟ اینجا حداقل سه قول است که به زودی در یکی از مسائل تحریر الوسیله تفصیلش رو ذکر خواهیم کرد. مسائل استطاعت که تمام میشه، حضرت امام یه عنوانی دارن، الکلام فی الحج بالنذر والعهد والیمین، بعد اونجا می فرمان حج نذری شرایطی داره، یکی از شرایطش اذن زوج است برای زوجه. اونجا به تفصیل ما این مسئله رو بررسی می کنیم، فعلا سربسته اقوال رو و قول مختار رو اشاره می کنیم. قول اولین است که مطلقا نذر زوجه انعقادش به اذن زوج است، چه نذر در امور مالی باشه چه نذر در امور مالی نباشه، چه نذر مخالف با حق استمتاع شوهر باشه چه نذر مخالف با حق استمتاع نباشه. مطلقا بله حتی بله حتی حتی غیر اموال زن میخواد نذر کنه یک ساعت یه جز قرآن بخونه بدون اذن شوهر نمیتونه. حالا اونجا بررسی میکنیم در یه بحثی زنم اجاره بدهد خودش رو برای حج نیابتی، اونجا به مناسبت ذیل همین فروع در همین مسئله اشاره میکنیم که ان از کلمات بعضی ممکن استفاده بشود با عقد نکاح مالکیت زوج بر منافع زوجه پیدا میشه. این دقتش این از کلمات بعضی میخونیم بعد استفاده میشه، با عقد نکاح مالکیت زوج بر منافع زوجه پیدا میشود. وقتی این مالکیت پیدا شد عملا ساعت 8 صبح روز شنبه این منفعت زن رو زوج مالک است. وقتی مالک بود زن میخواد نذر کند در این ساعت قرآن بخونه، بعد از شوهر اجازه بگیره. اگه اجازه نباشه نذرش اصلا منعقد نمیشه، باطل. قول دوم این است که در امور مالیه نظر زوجه منوط به اذن زوج است و بدون اذن زوج نظر زوجه باطل است. اینم قول دوم. قول سوم این است که در نظر زوجه مطلقا اذن زوج لازم نیست حتی در امور مالی. البته اگه مطمئنه یه ساعتی مخالف با در اون ساعت حق استمتاع مرد هستش اونجا چجوره بعد ذکر میکنیم، او رو توجه بهش نکنید، ولی به طور مطلق قول سوم این است که در نظر زوجه اذن زوج حتی در امور مالی لازم نیست. منشم معلوم نیست مانع باشه. این رو بعد بررسی میکنیم توضیح میدیم. دقت کنید خلاصه نظریه سوم این است که میگویند ما فقط یک روایت داریم، صحیحه ابن سنان، که ممکنه از اون صحیح استفاده بشود در بعضی از امور مالی در نظر زوجه اذن زوج لازم است. اون صحیح هم مشکلاتی در دلالتش هست که نمیشه طبقش فتوا داد، لذا قائلین به نظریه سوم معتقدن هیچ دلیلی نداریم که در نظر زوجه ولو در امور مالی اذن زوج لازم باشه. خب در جای خودش ممکنه همینو تقویت کنیم، برسیم بررسی کنیم به تفصیل، بذارید اونجا بحثاشو بگیم در جای خودش کلمه به کلمه حرفای آقایون ادله رو همه رو بررسی کنیم ببینیم میشه به این نتیجه رسید یا نه. خب این یک مقدمه ای که اینجا اشاره کردیم فی الجمله در ذهن باشه که بحثیست در نظر زوجه اذن زوج لازمه یا لازم نیست. اینجا دقت کنید حضرت امام از کسانی هستند که قائلن در امور مالی نظر زوجه احتیاج به اذن زوج داره. حتی اجازه لاحق فائده نداره، حتما باید مقارنن با نذر اذن زوج بوده باشه. اونم باز چرا اجازه لاحق فایده نداره؟ زیر اون مسئله بحث میکنیم. یک مشکلی است که آیا در ایقاعات اجازه معنا داره یا نه، در عقد مثل بیع فضولی اجازه بعدی معنا داره، اما در ایقاع آیا اجازه بعدی معنا داره یا نه. حضرت امام و بعضی از آقایون قائلن در ایقاع اجازه بعدی اصلا تصویر نداره. اونم بررسی کنیم، بعد اونجا فنی هم هست بحث، ببینیم باز اون نکتم خودش در جای خودش قابل تصویره یا نه. اگه کسی میگه اذن لازمه، باید اذن همراه با نذر باشه. لذا اگه الان زن نذر کرد به حج برود، نذر در امر مالیست، از شوهر اجازه نگرفت، بعدن شوهر اجازه داد، اجازه لاحق هم فایده نداره، اون نذر باطله. همراه با اون نذر باید اجازه شوهر باشه تا نذر منعدد بشه و الا فلا. اینم سربسته نظریه حضرت امام که به تحریر الوسیله مراجعه کنید، صریح تحریر اینه، توضیحاتش هم خواهد آمد. خب بعد از این مقدمه عرض میکنیم که اگر قائل شدیم که در نظر زن اذن شوهر لازم است، طبق این مبنا حکم روشنه، در محل بحث فرض این است که شوهر نه نظر زن رو اذن داده و نه بعدن اجازه داده است. صورت بحثمون این بود، یک صورت گفتیم این صورت بحث کنیم، صورت دیگه روشن می شود. زن بدون اذن شوهر نذر کرده، نذرم مزیق است. الان که شوهر منع می کنه، میگه به حج نرو، معلوم میشه نذر رو نه اذن داده علی الفرض و نه اجازه کرده است. نظر زوج بدون اذن زوج باطل است، لذا سالبه به انتفاع موضوع است، نظری نیست، لا محاله اطاعت شوهر بر او واجب است، هیچ وظیفه دیگه نداره. لذا حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی رو بر عروه با این نگاه تخریج کنی و چش روشن میشه. آنجا که مرحوم سید فرمودن و کذا نظرها اذا کان مزیقا، حج نظری زنم اگه مزیق بود، مربوط به سال مخصوصی بود، مثل حجت الاسلام میمونه، اجازه شوهر لازم نداره. مرحوم آقای گلپایگانی حاشیه زدن فرمودن این در صورتی است که با اذن شوهر نذر کرده باشه، یعنی اگه بدون اذن شوهر نذر کرده نذری نیست، سالبه به انتفاع موضوع است. همینجا دقت کنید، نکته مهمی که در کلمات حضرت امام ادفن لا روح و زکیه وجود دارن، این است که من جانب حضرت امام اشاره کردیم در جای خودش می‌فرمایند اذن شوهر در نظر زوج شرط صحت است. اینجا می‌فرمایند و کذا فی النظر اذا کان مزیقا، نظر مزیق مثل حجت الاسلام است، احتیاج به اجازه شوهر نداره. یا باید بگیم تهافت بیین است بین این کلام و مطلبی که در چند مسئله بعد متعرض میشن، و یا باید کلامشون رو توجیه کنیم. نهایت توجیه کلام حضرت امام این است که این کلامشون رو بر یه صورت دیگه حمل کنیم، بگیم مقصود حضرت امام اینجا این است که زن با اجازه شوهر نظر مزیق کرده است. به شوهر گفته اجازه میدی نظر کنم اگه بچه خوب شد سال دیگه عمره برم حج برم؟ شوهر گفته عیب نداره، زن نظر کرده. حالا که نظر با اجازه شوهر بوده است، دیگه شوهر حق منع نداره و نمیتونه جلو زن رو بگیره بگه به حج نر. پس بنابراین تا اینجا اگر قائل شدیم اذن شوهر در نظر زن لازم است، در فرض محل بحث ما نظر بدون اذن بوده سالبه به انتفاع موضوع است، لذا نظر باطل است. قید مزیق بعدن روشن میشه در بعضی از صور، او را حالا خیلی بهش توجه نکنید. اون در مقابل موسع شش صورت بود، در صور بعدی توضیح میدیم و قید روشن میشه. اگه استثناء کردن در الکلام فی الحج به نظر، نباید بفرماین حج نظری احتیاج به اذن زوج داره، باید بفرماین در نظر اذن زوج لازمه الا در حج. بله اولی تصویر و قلائیس واقعا لولا و مسئلهی که بعدن میگن، اگه در حج نظری رو نمیگفتن میگفتیم به حکم یکی از اون روایات خاصه، مثلا اطلاق روایات رو راجع به حج نظری قبول دارن، امام میفرمان در مطلق نظرها اذن زوج برای زوجه لازمه الا در حج، که از این ادله استفاده میکنیم لازمه مدلول التزامیش اینه اذن زوج لازم نیست، ولی اونجا امام تصریح میکنن در حج به نظر که اذن زوج لازمه. خب حالا حج بدر مالی نداشته باشه، بله این هم نکته است. اگه فرض بشود جای حج هیچ حج بدلی باشه، مثلا حتی حج بدلی اگر حجت الاسلام باشه، حج نظر کرده کسی پولش میده، آره، بعد اگر این باشه مخالف با حق استمتاع هم نباشه، بعدا برسیم. باز یه نکته دیگر زمینه میکنیم در فرع دوم، در این قسمت دوم که برسیم، آنانی که میگوین نظر اذن زوج لازم نیست، وضعیت اطاعت زن در خروج از خانه نسبت به شوهر با مسئله چیکار میکنه؟ اینم نکته ایست که بذارید اینه در ذیل مبنای دوم توضیح میدیم. اینجا توجه کنید حرفای آقای خویی رو مطالعه بکنید در ذیل این بحث. مرحوم آقای خویی از کسانی هستند که میگن در نظر زوجه اذن زوج لازم نیست. این رو دقت بکنید. معذالک مدرسه نجف اینجا میفرماین نظر زن باطل است. این رو دقت کنید، مطالب ایشون رو در ذیل همین بحث ببینید. قسمت دوم بحث برای فردا میمونه. اگه قائل شدیم در نظر زوجه اذن زوج لازم نیست، اون وقت بین این نظر و بین نهی زوج از رفتن از خانه بیرون رفتن به حد چه وضعیتی ایجاد میشه، اینم بررسی خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
اینکه اجازه باشد یا نباشد نیست.
چرا
که این
مسئله
اینکه آیا در واقع نظر
زوجه
آیا
باید
اجازه باشد یا نباشد، اون
در جای
خودش باید
بحث
بشه یا نه؟
خب اینجا حکم چیه؟
کذا
نتیجه چی میشه؟
در اونجا در واقع در
مسئله
بحث اینکه باید با اجازه باشد.
نه الان چی میگن؟ فکر نداره.
در اونجا در اون مسئله که بعد میگن نظر زوجه باید با
اذن کی
باشد؟ با اذن زوجه باشد.
بسیار.
این نظری که میخواهد اجازه در واقع شوهر باید
خیلی خوب توجیه دوم ما همین بود دیگه، توجیه همین بود، نهایت توجیه همینه که بگیم ایشون اینو مسلم گرفتن، مفروغان گرفتن که آقا در نظر زوجه اذن زوج لازم است. حالا میفرمایند نظر زوجه‌ای که با اذن زوج منعقد شده است دیگه الان من شوهر فایده نداره، اجازه شوهرم لازم نیست. اینو نباید قیاس کنن به حجت الاسلام. حجت الاسلام نه اجازه قبلی میخواد، نه اذن قبلی میخواد، نه اذن الان میخواد، نه اجازه بعد میخواد. این و کذا کار رو خراب میکنه. معذره ما همین توجیه گفتیم، این حرف شما توجیه است که اشاره شد.